بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیاتی که به عباد مخلصین اشاره شده پروردگار عالم هم مقام مخلصین رو ستوده و هم به قیامت اونها اشاره فرموده و هم قاطعانه اعلام کرده که مخلصین از دسترس دست‌اندازی های ابلیس و شیاطین و هوای نفس در امانند. البته به این معنا باید توجه داشت که همه واقعیات وجود مخلصین رو پروردگار دخالت نکرده، ظرفیتشون آفریده حق، پرداخت پاداش در قیامت کار حق، ولی برخورداری اونها از عبادت، خدمت و هر کار خیری کار خودشونه که فقط به فرمان پروردگار عالم انجام میدادن. نماز انبیا رو که خدا اجبارشون نمی کرد، روزشون و زکاتشون و کار خیرشون و هدایتگریشون رو خدماتشون رو اینها رو که پروردگار عالم اجبار نمی کرد، چون اگر پای اجبار در کار بود دیگه پاداش معنا نداشت. هم زحمتی نکشیده بودم. بنابراین در وضع این بزرگواران جای سوال باقی نمیمونه که کسی بپرسه خب همه این حقایق و سرمایه ها در وجود اونها کار خدا بوده. اینطور نبوده. خود اونها هم بر اساس همین قاعده حرکت کردن، ان لیس للانسان الا ما سعى. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و کانوا لنا عابدین. من هیچ کدومشونو اجبار به کار خیر نکردم، فرمان دادم، مثل بقیه مردم که فرمان دادم کار خیر بکن. تعاونوا علی البر و التقوى. در زکات دادن و نماز خوندنم هیچ کدومو مجبور نکردم. اینا مایه اخلاص و تسلیم رو مانند همه داشتن، ولی این مایه رو به فعلیت درو بردن. یه تعریف دیگه ای که از مخلصین میکنه درباره علمشونه، درباره معرفتشونه، که یکی از چهره‌های بی‌نظیر مخلصین تاریخ که این چهار مسئله درباره‌شون در قرآن اومده، امیر المؤمنین. او از کاملترین معرفت و فهم برخوردار بود، از دسترس دستندازی های شیاطین، مخصوصا شیاطین انسی، در امنیت بود. یعنی گولخور نبود. نزدیکترین قوم خیشاش می اومدن بهش مشورت می دادن با دلسوزی، چه بعد مرگ پیغمبر چه ایام حکومت خودش، ولی گول نمی خورد چون در امنیت بود از این دستندازی ها. قیامتش هم که معلومه و فعالیت‌های روحی و عبادتی خودش هم گره به اختیار خودش داشت، اجباری نبود. خداوند امیر المؤمنین رو آفرید، بعد امیر المؤمنین رنج بندگی مخلصانه و مخلصانه رو کشید، شد امیر المؤمنین. با ارتباط شدیدی که با پروردگار داشت که ما کیفیتش رو خبر نداریم. من فقط یه روایت دیدم که اون روایتم حالا کی باید بشینه تحلیل بکنه؟ کار من نیست که دربارش فرمودن اگر ایمانشو، ارتباطشو، اتصالشو به پروردگار که مربوط به قلبه اینو تبدیل به جرمش بکنن، چون اون ایمان کیفیت نه کمیت. اگر اون اتصال قلبیشو تبدیل به کمیت بکنن و بخوان بکشن که وزن ارتباط قلبی امیرالمؤمنین با خدا مقدار کمیش چیه؟ این کمیت رو بذارن توی کفه ترازو، تمام آسمان‌ها و زمین رو هم توی کفه بگذارن، ایمان علی سنگینی میکنه. خب اینو ما نمیتونیم بفهمیم. بدی درکش برای ما مشکل. ایمان در چه مرحله‌ای بوده، در چه حدی بوده، در چه اوجی بوده؟ ما تو مدرسه که درس می‌خوندیم، همون کلاس‌های اول و دوم و سوم، می‌خواستن معرفت به خدا رو به ما انتقال بدن. بالاترین دلیلی که برای ما بچه ها ذکر میکردن این بود، این بنای مدرسه بنا داره یا نداره. خب ما در اون حد حالیمون بود که بنا بنا داره، ما هم جواب معلم رو میدادیم میگفتیم بنا داره. بعد میگم میشه یه بنایی رو پیدا بکنیم که بنا نداشته باشه؟ زمین خالی بوده، ما شب خوابیدیم، صبح بیدار شدیم، دیدیم یه بنای قوی چند اتاقه با در و پنجره، با رنگ و نقاشی، با حیات، با گلکاری، با حوض به وجود اومده. به ما میگفتش که جواب بدیم. میشه یه همچین چیزی؟ میگولیم نه، اصلا همچین چیزی امکان نداره که یه زمین خالی در خونه ما باشه. ما شب بخوابیم، صبح بیدار شیم، ببینیم یه بنای کامل مهندسی در اینجا سر در آورده. نه نمیشه. اون وقت معلم میگفت بنا که دلیل بر وجود بناست، بچه ها بنای عالمم دلیل بر وجود یه بناییست، اسمش خداست، فقط ما با چشم نمیتونیم ببینیمش. بعد به ما میگفتش که چرا نمیتونیم ببینیمش؟ میگو برای این که چشم ما محدود به دیدن اشیاء و عناصر، خارج از اشیاء و عناصر چشم ما نمیبینه چیزی. حتما باید شیء باشه، درخت، زمین، دریا، هواپیما، قطار. امور مادی رو ما میتونیم ببینیم چون چشممونم مادیه، ولی امور معنوی قابل مشاهده نیست. ما دیگه خدا رو قبول کردیم و تا امروزم تو دلمون خدا مونده، بیرونم نمیره، نمیتونیم هم بیرونش کنیم، چون پای اعتقادمون به خدا با دلیل بنا، دلیل بر وجود بناس، بتون آرمش. حالا چقدر دلیل بر وجود خدا وجود داره؟ به تعداد موجودات آفریده شده. اما فهم امیر المؤمنین راجع به خدا لوکش فل گتا مزدت و یقینو، میگه من الان به خدا یقین قطعی دارم، درست؟ نمیبینمش با چشم سر، چون چشم سر محدود به دیدن عناصر مادیه، قلبم یقین به وجودش داره، چنانچه پرده رو از جلوی چشم من کنار بزنن، بر فرض خود حضرت حق رو با چشم سر ببینم، ذره ای به یقین من اضافه نمیشه. من خدا رو همین جوری میدونم و میشناسم که انگار با چشم دیدمش. اینم برای ما قابل فهم خیلی نیست. تو نهج البلاغه میگه من به دنبال قرآن از همه گذشته عالم خبر دارم، الا ان فیه علم ما یعطی و الحدیث عن الماضی. ماضی یعنی گذشته، تمام جریانات گذشته رو تا برسه به شروع ساختمان خلقت خبر دارم، ثابتم کرده خبر داشته، خطبهاش، نامهاش، سفارشات، وصیتاش، تعریفایی که برای بچه‌هاش کرده نشون میده. و از آینده هم تا پایان کار قیامت خبر دارم. به عالم درجه یک هله گفتن هولاکو خان مغول داره به عراق میرسه، فرزند بلافصل چنگیز، کارش هم اینه که انسانها رو درو میکنن، چارپایان رو درو میکنن، خونه ها رو تخریب میکنن، کتابخونه ها رو آتیش میزنن و تمام آثار زندگی رو از بین میبرن. ایشون فرمود من جلو این کارشونو میگم، گودن آخه شیخ تمام سرمایه و مایه تو یه قلم و یه کاغذ، با ارتش مغول رو به رو بشی چجوری میتونی جلوشونو بگیری؟ گفت من میگم بلند شد اومد از هولاکو خان وقت گرفت قبل از اینکه حمله به هله برسه و به مناطق هله. گفتن یا عالمی مال یه مذهبی به نام شیعه در عراق شما رو میخواد ملاقات کنه. گفت بیاد. نشست. گفت کاری به کار ما نداشته باش، چون امام ما علی ابن ابی طالب از آمدن شما به بغداد خبر داده، اولین جایی که وارد میشین. با بنی عباس میخوای بجنگی؟ به ما ربطی نداره. میخوای حکومت بنی عباس رو چپه کنی؟ به ما ربطی نداره. ما پیروه علی ابن ابی طالبیم که از آمدن شما خبر داده، شکل چشماتونم گفته، شکل صورتاتونم گفته، کیفیت رنگ پوستتونم گفته، کاراتونم گفته. خبر امیرالمؤمنین ما تو این کتابه. این کتاب هنوز چنگیز بابات، بابای چنگیز، بابای بابای چنگیز، پدران دیگرش به دنیا نیومده بودن و اصل تو کله هیچ مغولی نبود، به ایران و به عراق و به بغداد حمله بکنه. این تاریخ کتاب، این کهنگی کتاب. بهش گفت علی کیه؟ گو علی یه موجود سراپا نور، معنا، عقل، فهم، درایت، کرامت، اصالت، شریف و علیم. ما او رو به عنوان امام واجب الاطاعه انتخاب کردیم. گفت به احترام علی کاری به منطقه شما و به شیعه ندارم. علی از آینده عالم هم خبر داشت تا برپا شدن قیامت. علی از جنگ شدید بصره که تو این 18 سال 20 ساله اتفاق افتاد خبر داد. روایت دارم از امیرالمؤمنین که ورود داعش رو به سوریه اولین بار با گذرنامه‌های جعلی و قلابی و از اعمالشون خبر داده به عنوان نشانه‌های آخرالزمان. زمان علی که گذرنامه نبوده، با سند قلابی میگه وارد شامات میشن و این کارا رو میکنن. خب دنیا به ما چی میگه؟ برادران غیر شیعه به ما چی میگن؟ میگن این علی رو بذارین کنار، یکی دیگر رو قبول بکنید به امامت، به ولایت. کیو قبول بکنیم؟ مثلا کمونیستا به ما میگن کیو قبول بکنیم؟ لنینو؟ لنین؟ لنین والا در احوالاتش از جوانیاش از ماهیگیرا ماهی میدوزیده، فکرش هم غلط بوده، چون افکار کمونیستی رو او رواج داد، آخرم پاشید و به هم خورد و رفت. میگن ما به جای علی کارل مارکس آلمانی یهودی رو بذاریم که اقتصاددان بوده و تز اقتصاد دولتی رو او داد. او یه آدم زنباز، مشروب خور، دائم الخمر، و دوز و نابود کننده حقوق دیگران بوده، کلش هم در احوالاتش هست، میتونید برید الان که همه چی تو گوگل و تو اینترنت ها هست ببینید. یا مسلمان ها میگن ما علی رو کنار بذاریم، رهبری معاویه و یزید و قبلیاشون رو قبول بکنیم، چه امتیازی دارن اونا؟ امتیاز علمی دارن، امتیاز عبادتی دارن، امتیاز معنوی دارن، امتیاز ایمانی دارن، به چه دلیل ما علی رو جا به جا بکنیم؟ شما یه بار اجدادتون علی رو با یکی دیگه جا به جا کردن، 1500 ساله زخم این جا به جایی درمان نشده، هر روزم داره بیشتر میشه، دیگه دوباره ما برای چی جا به جا بکن؟ ما کنار امامی هستیم که فرهنگش میگه این شعر فردوسی یه قطعه نهج البلاغه است، یه قطعه، یه قطعه، یه خط. والله این قسم جلاله مال امیرالمؤمنینه، سران جهان اگه گوش شنوا دارید تو سایت ها برید ببینید و بشنوید، صدا که تو سایت ها هست، مقاله هم هست، این جمله را میتونید سرچ کنین. زمامداران جهان، وکلا، سناتورا، وزیرا، فرماندهان، اینو از علی تو همه سایت ها میتونید ببینید. والله قسم اگر هفت عالم رو، هفت آسمان رو با هر چی سرمایه تو خزانه هاشه به ما تحت افلاکه ها بیان به علی مجانی ببخشن و به نام علی کنن که من در برابرش پوست جوی رو که یه مورچه تو دهنش گرفته داره میبره لانه ازش بگیرم، والله این کار رو نمی کنم، این بخشش رو هم قبول نمی کنم. میازار موری، فرهنگ علیه که دانه کش هست، که جان دارد و جان شیرین خوش هست. شما گروهی رو در شیعه دیدید تشکیل شده باشه که کار شما رو بعد مرگ پیغمبر تا حالا انجام بده؟ 2000 تا رو در یه پادگان بشونه و همه رو عدم بکشه، زن و مرد و زنده زنده بسوزونه، حق مردم رو ببره، به ناحق مارک تکفیری به کسی بزنه؟ سراغ دارید از شیعه؟ شما ممکنه بفرمید رئیس منافقین تو کشور ما که همه میشناسینش، اون این کارا کرد، اون شیعه نبود، به والله او شیعه نبود، من پروندهش رو دنبال کردم، بابای او مال هرات افغانستان بود و از تیره مغولستان بودن، شیعه کجا بود؟ شیعه کجا بود؟ رئیس منافقین ایران ترورایی که کرد، کشداری که کرد، بر اساس فرهنگ مغول کرد، ایرانی کجا بود؟ یعنی شیعه کجا بود؟ اونی که شیعه امیرالمؤمنینه فرهنگ رفتاریش نسبت به حیوانات میازار موری که دانه کش است، فرهنگ رفتاریش با زن و بچهش مثل فرهنگ رفتاری امیرالمؤمنین. شما از ام البنین بپرسین، از زمانی که با علی ازدواج کردی تا شب 21 که امیرالمؤمنین شهید شد، یه بار علی چشم قره بهت رفت، یه بار علی بلند باهات حرف زد، یه بار علی تلنگور بهت زد. شما از امام حسن و امام حسین بپرسین، باباتون رفتارش با بچه های تو خونه چگونه بوده؟ بپرسین. از یکیشون بپرسید، برای نمونه از امام حسین بپرسید، تا بهتون بگه بابای من هر وقت میخواست منو صدا بزنه اگه نشسته بود صدام نمیکرد، اول بابام از جا بلند میشد، حالت احترام به خودش میگرفت، با اسمم منو صدا نمیکرد، میگفت یا ابا عبدالله. شیعه رفتارش با همسرش، با بچه‌هاش رفتار امیرالمؤمنین. شیعه رفتارش با حیوانا رفتار امیرالمؤمنین. همین سحر دیشب وقتی می‌خواستن خونه ام کلثوم بره بیرون، مرغابیا اومدن عباشو به دهن گرفتن، به دخترش گفت دخترم اگه مرتب به آب و دونه اینا میرسی نیگریشون دار، اگه یه بار آب و دونشونو ندی و کم بذاری فکر میکنی اینجوری بشه در و واکن برم. اینا تو خونه تو رنج گرسنگی و تشنگی نکشند. گفت این امام ما بوده هلاکو خان. گفت نه من کاری به کارتون ندارم. و در امان موندن شیعه از برکت وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام. خب این فهم علی نسبت به خدا، فهم امیر المؤمنین نسبت به رفتار با زن و بچه، فهم علی در رفتار با مردم. میگم بعضی چیزاشو ما نمیتونیم مثل او باشیم. تو تیر و مرداد و شهریور مردم یا تو ماشینشون کولر روشنه، یا تو خونهشون، یا تو مغازهشون، یا تو کارخونهشون. تیر و مرداد و شهریور عراق خیلی گرم تر از منطقه ماست. تو گرمای شدید تیر و مرداد و شهریور که بعد نماز ظهر کوفه هیچی بیرون نبود، طاقت فرسا بود، نمیتونستن مردم اون گرما رو تحمل بکنن. علی نماز ظهر و عصرشو که میخون میومد خونه، اگه روزه نبود یه مقدار نان جو با خورما، یا نان جو با کدو، یا نان جو با یه آبگوشت رقیق، یا نان جو با دوغ کمرنگ. من دیگه چیزی پیدا نکردم از خوراکی های امیرالمؤمنین. میخورد، لباسشو میپوشید، میومد تو محل پر جمعیت کوفه، چون تیکه های بیرون خونه های تک تک بود، اون مرکزی که همه زندگی میکردن، کوچه به کوچه، خیابون به خیابون میرفت بر میگشت، میرفت بر میگشت. یکی بهش گفت علی جان همه خوابم، هوا خیلی گرمه، تو تو شبها که یه بخشیشو بیداری و عبادت و گریت در تحمل کسی نی، روزام که به کار حکومت میرسی حداقل بعد نهار یه استراحتی بکن. فرمود میترسم مظلومی مورد ظلم واقع شده باشه. بگی حالا پنج میشه علی رو دید، از یک بعد از ظهر تا پنج 4 ساعت، یه ظلم دیده 4 ساعت تو ظلم بمونه، من برم تو رخت خواب استراحت بکنم؟ نه، براخره تو این گشت و گذارش رو در یه خونه باشد، یه مردی با حمله به همسرش عربده میکشید، میکشمت، میفرسمت خونه بابات، فحشم میداد. خانوم چشمش افتاد به یه مرد با وقار نورانی، نمیدونست کیه، گفت آقا به داد من برس، این بیچاره کرده من. حضرت اومدن جلو شوهره، گفتن سفارش شده با زن خوش رفتاری بشه، خوش زبانی بشه، شما با او به مهربانی رفتار کن. گفت به تو چه ربطی داره؟ من زنم رو ول میکنم، یقه تو رو میگیرم، به تو چه دخالت تو زندگی ما میکنی؟ تو یه فکری الان با حال خودت بکن، از دست من بتونی رها بشی. با امیر المومنین دست به گریبان شد، سر و صدا بلند شد، آروم آروم امیر المومنین خوابوندش رو زمین، آروم، نه که این که حمله کنه و مثل توپ بندازه تش زمین، آروم به قول ورزشکارا یه خمشو گرفت، یارو افتاد نگرش داشت، آروم گذاشتش رو زمین. گفت من که با تو دعوا ندارم، من به تو میگم با زنت مهربان باش. سر و صدا که بلند شد، مردم ریختن هی احترام سلام، مرد زیر دست امیرالمومنین هی فکر کرد این کیه؟ به مردم گفت این کیه؟ گفتن این حاکم کشوره، این شوهر فاطمه زهراست، این پدر حسن و حسین. و امیر المومنین گفت آقا من نشناختم، لاتبازی در رو بردم، منو ببخش. حضرت اومدن کنار، بودن باش بلند. فرمودم من که کاری نکردم، با من دست به گریبان شد، من سفارش خانومتو کردم. گفتم ظلم نکن. گوچش به خانومش احترام کرد و با محبت گفت بیا تو، من به سفارش امیرالمومنین دیگه هم با تو بدرفتاری نمی کنم. شیعه علی، علی شیعه، به همه چی فهمش می رسید به بهترین صورت، به بهترین صورت. این سخن خیلی طولانی دامنش. علی جان، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. اگر ارزش‌های وجود تو رو تبدیل به یک کتاب بکنم، برای ورق زدن این کتاب من بیام بغل اقیانوسه انگوش بزنم به تری اقیانوس بشمارم، اقیانوس تموم میشه و کتاب فضل تو تموم نشد. حالا علی رو با کی جا به جا بکن؟ نمیدونم این حرف من و این بچه هایی که طرف کلیساهای خونگی رفتن، دخترهایی که طرف کلیساهای خونگی رفتن، اینا میشنون که شما دختران، پسران، شما بچه هایی که بیدین شدین، شما بچه هایی که روز خور شدین، شما مردا و زنایی که بی نماز شدین، شما که دیگه با خدا کاری ندارین، شما زنایی که با حجاب کاری ندارین، واقعا فکر بکنید تو زندگیتون علی رو با کیا جا به جا کردین. همین، نمیگم بیان مسجد، نمیگم روزه بگیرین، نمیگم چادری بشین، نمیگم نماز بخونین، فقط میگم بشینین فکر کنین. شما تو این مملکت بچه که بودین تو خونه شیعه به دنیا آمدین، پدر مادرتون شیعه بودن، اهل علی بودن، شما حالا بزرگ شدین برای دور و شهوت و شکم و دلار، علی رو با کی جا به جا کردین تو زندگیتون؟ ببینید میارزیده یا نه. نه نمیارزیده. یک کلمه هم از شب قدر بگم، شب احیا، که ائمه ما به این شب خیلی بیشتر از شب 19 نظر داشتن، به شب 23 نظر 90% نسبت به شب 21 داشتن. یعنی بیشتر شب 23 و لا علت تعیین تقویت میکرد. چه خوش است یک شب بکشی هوا رو، به خلوص خانی ز خدا خدا رو. به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را، شود آن که گاهی بدهن راهی، به حضور شاهی شمن گدار طلبم رفیقی که داد بشارت هم به وصال یاری دل مبتلا مگر آشنایی زره محبت بخرد هم بخاری گل باغ ما را روی احساس مسئولیت دل شوره و دغدغه رفتن مهمترین طبیب کوفه رو بردن پارچه زردی که بسته بودن به پیشانی و به فرق شکافته رو باز کرد گفت یه شش تازه گوسفند رو برو من بیاری اووردم یه رگی رو بیرون کشید و گذاشت تو فرق امیرالمومنین بعد چند دقیقه رگ و بیرون و بود سر و بست نظر چیه طبیب گو بیرون نظر میدم از اتاق اومد بیرون تمام دخترا منتظر نظر طبیب بچه ها منتظر نظر طبیب اون روز قمر بنی هاشم 13 سالش بود هی این پا اون پا میکرد ببینه دکتر برا باباش چه نظری داره وقتی طبیب اومد بیرون گو بزرگ این خانواده بعد این مریض کیه امام مجتبا رو نشونش دادم گو آقا برای مریضتون کفن تهیه کنید آماده غسل و دفنش بشون مریض دیگه خوب شدنی نیست علی جان صدای ما رو میشنوی یقین دارم دلیلم هم قرآن سوره توبه است و سیر الله این مزارع یرا دلیل بر حال نه دلیل بر آینده سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون الان من اعمالتون رو میبینم الان پیغمبرم اعمالتونو میبینه الان امیر المؤمنین اعمالتونو میبینه داری ما رو میبینی چون روح تو به کل خلقت اشراف داره داری گریمونو میبینی یک کلمه روزه برای خودت بخونم علی جان شما فقط یه زخم برداشت، برات رخت خواب انداخته بودم، تمام دخترا و پسرا کنارت بودم، امروز 300-400 تا بچه یتیم شیر رو برده بودن داره خود. اما یه زخمی هم همه ما سراغ داریم، بستر بدنش خاک گودال بود، یه دونه زخمم ندارم، تمام بدن زخم شمشیر و نیزه بود. دکتری نبود براش بیارم، دوا نبود بیارن رو زخماش بگذارم، فقط خواهرش ناله میزد، میگو بیا رسول الله حضا حسینو کیا اولو اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ايد قائدنا، اللهم انصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبه امرنا خيرا. یه فاتحه شب